بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای همه خوبی ها، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز پادکست اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران، خدمت همه شما سلام عرض میکنم. امیدوارم که اوقات بر وفق مراد شما پیش بره. با توجه به وضعیت فعلی کشور و افزایش روز به روز قیمت ها، قصد داریم که در این قسمت پادکستمون به مسئله تورم بپردازیم. اما مهمان این قسمت پادکست ما دکتر علی سعدوندی هستند. دکتر علی سعدوندی دانش آموخته دکترای اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو سابق هیئت علمی دانشگاه ولونگونگ هستند. لطفاً تا انتهای این قسمت با ما همراه باشید. خب همونطور که در بخش قبل هم توضیح دادیم، در خدمت آقای دکتر سعدوندی هستیم، اقتصاددان، و می‌خوایم در مورد تورم صحبت بکنیم. تا وقتی که یادمون میاد ایران کشوری بوده که تحت تورم بوده و هر سال هم بسیاری از دهک‌ها اذیت می‌شدن من باب این تورم، و حالا می‌خوایم عللش رو بررسی کنیم. دولت چه راهکارهایی داره؟ اصلا راهکار داره، نداره؟ و اگه داره درست تونسته اون راهکارها رو پیش ببره یا خیر؟ آقای دکتر سلام علیکم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. در خدمت شما هستم.
زنده باشه. آقا این داستان تورم ایران از کجا می‌خواد؟ چرا مثلا ما این همه ساله این تورم در کشور مشاهده می‌کنیم؟
خب تورم یک پدیده هست که شاید برای بعضی از مردم جهان چیز عجیبی باشه، چون در اکثر کشورهای جهان منسوخ شده. مثلا ماموت که مثلا یه زمانی روی این کره زمین بوده ولی الان دیگه نیست و خیلی مردم براشون عجیبه، دلش میخواد برن ببینن چه خبره، چه شکلیه. ولی ما خب بالاخره اینطور بوده که طولانی ترین دوره تورمی در جهان رو متاسفانه داشتیم. یعنی بدون توقف کشور ما از ابتدای دهه 1350 تا امروز تورم رو داره لمس میکنه، ملموس هست برای مردم. این تورم هیچگاه به صورت پایدار کاهش پیدا نکرده. چند مورد اتفاق افتاد در این 50 سال گذشته که تورم تا حدی کاهش پیدا کرد. مثلا سال 96 تورم متوسط مصرف کننده تا حدود 8% کاهش پیدا کرد. اونطور مردم هم به تدریج دریافتند که این کاهش تورم هم موقتی است. سیاست حذف تورم نیست، سیاست تعویق تورم هست. متاسفانه
که اون موقع هم یه سری نقد میکردن، میگفتن که رکود تورمی داریم دیگه.
بله همینطوره،
کار نبود تو بله. خیلی چرخش درست نمیچرخه.
بله بله، میتونیم بدتر از تورم هم داشته باشیم. اینکه تورم رو سعی کنیم به یک نحوی کاهش بدیم که اشتغال از دست بره، رشد اقتصادی از دست بره، بیکاری افزایش پیدا کنه، اینها روش‌های پایدار کنترل تورم نیست. منتها تفاوتی که امروز داریم با زمانی که این سیاستایی که امروز داره اعمال میشه، از زمان آقای هویدا تا امروز ادامه پیدا کرده بدون کوچکترین خدشه‌ای، اصلا انقلاب مسائل اقتصادی راه پیدا نکرده. یعنی دقیقاً از زمانی که آقای علی خانی مثلا در وزارت اقتصاد بوده، خیلی مایه بالاخره کل اون سیستم، حالا بالاخره فقط هم ایشون فرد نبوده، بالاخره یک سیستمی بود که رشد اقتصادی بالا داشت، پایین‌ترین تورم‌ها رو هم در جهان داشت. وقتی سیاست معکوس شد به دستور شاه و سیاست‌های جدید پوپولیستی شکل گرفت، از اون زمان تا امروز بدون کوچکترین خدشه همون سیاست‌های نادرست اعمال شده. اون تا تفاوت امروز با 50 سال پیش این هست که 50 سال پیش دقیقاً نمی‌دونستیم تورم چیست و چگونه می‌شود تورم رو کنترل کرد.
یه چیز جدید بوده.
بله، امروز بیش از 190 کشور جهان تونستن تورم رو کنترل کنن. یعنی تورم اصلا، کنترل تورم پدیده پیچیده‌ای نیست. فقط 4-5 کشور جهان هستن که اینها در تقابل با علم و تجربه بشری قرار دارند، و نه فقط مردم عادیشون که در تقابل با علم و تجربه بشری قرار ندارن، که متخصصانشان، کارشناسان اقتصادی، به قول معروف اقتصاددانان هستند که مدافع سیاست‌های تورمی و ابرتورمی بودند و هستند و احتمالاً خواهند بود. یعنی هیچ خدشه‌ای در سیاست‌هایی که این عزیزان اعمال کردند یا توصیه کردند و به تورم انجامیده، هیچ خدشه‌ای تا امروز وارد نشده.
تو حالا این 4-5 کشور که داریم میگید، احتمالاً کوبا هست، کره شمالی هست، ونزوئلا هست، و این کشورهایی که به هر دلیلی که اصلا کار نداریم بحث سیاسی شو، با نظام سلطه مخالفت کردن.
نه چنین چیزی نیست. ببینید
اتفاقا
کوبا و کره شمالی تورم ندارند. حتی کوبا و کره شمالی هم تورم ندارن.
پس ما میتونیم
تنها کشورهایی که الان تورم دارن در جهان یا دچار معضلات شدید حکمرانی اقتصادی در دنیا هستند عبارتند از ونزوئلا به عنوان سردمدار، پرچمدار بی سیاستی در اقتصاد. ونزوئلا هست، بعد کشور آرژانتین هست، کشور ایران هست، کشور زیمبابوه هست، کشور سودان و سودان جنوبی. اینا تنها کشورهایی هستند که یک لیگی تشکیل دادن، لیگ بازندگان. این لیگی هست که متاسفانه موفق نبوده، سیاستهایی که همواره اعمال میشه، به محض اینکه فشار به این کشورها میاد، سیاستهای مخرب رو تشدید میکنن.
پس من الان یه نکته مثبت از حرف شما متوجه میشم، اینه که ما میتونیم در یه همچین کشور اسلامی زندگی بکنیم و تورم نداشته باشیم، در صورتی که متخصصین نشده
باشیم. قطعاً اینطور هست، قطعاً اینطور هست. مگر تجویز اسلام هست که تورم داشته باشیم؟ مگر تجویز اسلام اصلا؟ شما اگر که واقعا ریشه های شر رو ببینید، بالاخره تورم مقدمه رواخاری است. یعنی این خودش اصلا تحریم تورم رو میتوانستند علمای اسلامی توصیه کنند، یعنی فتوا بدن در تحریم تورم، ولی متاسفانه این قضیه صورت نگرفته. و کسانی که سیاست های تورمی رو پیش میبرند، البته چرا موفق بودن، چرا سیاست های تورمی پایدار بوده، به دلیل اینکه به اسم ضد تورم این سیاست ها داره معرفی میشه. اینا سیاست های تورمی رو شکلات پیچ میکنند، به عنوان این سم رو به عنوان شکلات به مردم میخورونند و مرتب نسل بعدی اومده و نسل بعدی اومده و نسل بعدی اومده، ولی همون سیاست های شکست خورده هر چند سال یک بار مجددن بازگشته و آثار مخرب خودشو بر اقتصاد ایران اعمال کرده.
خب ما اول به دلایل تورم خیلی تیتروار اگه بگین خوبه.
بله خواهش میکنم.
تیتروار بگین دلایل تورم در ایران چیه به نظر شما؟
بله. ببینید تورم دلیلش خیلی مشخص و واضح هست. منتها مشکلی که پیش اومده در مورد تورم که حتی برای کارشناسان عالی رتبه، اساتید برجسته اقتصاد، حتی برای اساتید برجسته اقتصاد هم بعضی وقتا تحلیل شرایط تورمی سخت میشه. دلیلش این هست که تورم یک پدیده تک عاملی نیست. تورم یک پدیده چند عاملیه. همه این عوامل باید با همدیگه اتفاق بیفته تا تورم شکل بگیره. اگر دو تا عامل اتفاق بیفته، عامل سوم اتفاق نیفته، لااقل در کوتاه مدت شما تورم نخواهید داشت. بنابراین تحلیل تورم مشکل میشه. حالا سوال اینجاست که این چند تا عاملی که موجب تورم میشوند چیست؟ مهمترین عامل تورم این هست که شما پولتون افزایش پیدا بکنه ولی تولیدتون به اون میزان افزایش پیدا نکنه. این مهمترین دلیل تورم هست. چگونه ممکنه پول افزایش پیدا بکنه ولی تولید افزایش پیدا نکنه؟ رشد پول ممکن هست از رشد تولید بالاتر باشد. یعنی رشد نقدینگی از رشد تولید بالاتر باشد. این عامل تورم خواهد بود. این با این شرط شرطی لازم هست. ما شرط دیگری داریم، آن هم شرط لازم هست، نه شرط کافی. این دوتا هر دو باید همزمان اتفاق بیفته که تورم داشته باشیم. شرط بعدی انتظارات تورمی است. حالا من مثال میذارم خدمتتون تا مشخص بشه. اولا در مورد شرط اول، فزونی رشد پول به رشد تولید، چگونه ممکنه اتفاق بیفته؟ این وقتی است که پول شما رشد میکنه، نقدینگی شما رشد میکنه. نقدینگی چیست؟ نقدینگی مقدار پولی است که در جامعه در گردش است. همه این پول آثار تورمی ندارد. بخشی از این پول در بانک پارک میشه. ما اون پولی که در بانک پارک میشه رو پول شبه پول مینامیم. پولی که در جامعه گردش میکنه، شامل اسکناس و مسکوک و شامل حساب‌های جاری بانک‌ها، ما این رو روی هم دیگه تحت عنوان پول میشناسیم. این پوله به سرعت میتونه گردش پیدا کنه، پس اگر تورمی به وجود میاد، این بخش از نقدینگی هست که تورم رو به وجود میآورد. حالا اگر نقدینگی شما رشد کرد اما وارد جامعه نشد، در بانک ها مثلا به عنوان مثال در بانک ها پارک شد، در بانک ها سپرده شد، در بانک ها بلوکه شد، چه اتفاق میفته؟ شما رشد نقدینگی دارید، تورم ندارید. چون شبه پول شما داره رشد میکنه ولی پول رشد نمیکنه.
پس این خودش یه سیاست میتونه باشه برای جلوگیری از تورم. اینکه پول مردم گرفت گذاشت تو بانک‌ها.
بله ولی آیا پایدار؟ خیر، سیاست پایداری نیست. این دقیقاً مسئله بوده که از سال 92 تا 96 تحت عنوان سالم سازی نقدینگی اتفاق افتاد.
یه مسکن دائمی نیست.
مسکن دائمی نیست و مخربه. یعنی سیاستی است که وضعیت رو بدتر میکنه. مثل این هست که شما فرد سرطان داره، شما یک داروی میدید که این دردش تسکین پیدا میکنه ولی سرطانش رو تشدید میکنه. توجه فرمودید؟ یعنی این سیاست هم سیاست تعویق تورمی است، هم سیاست انباشت فنر تورمی است. این سیاست سیاست مخربتری است نسبت به اینکه اجازه بدیم تورم ظهور و بروز پیدا کنه در حالت عادی. خب پس صحبت بنده این بود که هر رشد نقدینگی هم به تورم نمی انجامد، اون بخشی از نقدینگی که به صورت پول در جامعه در جریان هست اون بخش تورم زاست.
دکتر مثل اتفاقی که الان داره میفته دیگه، یعنی پول از تو بازار طلا میاد میره تو دلار، از دلار میاد میره، یعنی این پولی که دست مردمه و اتفاقا هی داره به تورم دامن میزنه، هی باعث میشه نرخ دلار بره بالا، هی باعث میشه نرخ طلا بره بالا، هی باعث میشه نرخ مسکن بره بالا، و این پولیه که به قول شما زور داره. خب خیلی هم جالب دیگه، چی دیگه، چه چیزایی میتونه تورم بیاره؟
همین رو ما اگر روش مداخله کنیم، دقت کنیم، شاید در عرض یک ساعت، شاید یک روزی، بالاخره یکی از مسئولین کشور، از سیاست گذاران، از افرادی که تخیل میکنن که میدانن، شاید به این مسائل توجه کنن، گوش کنن به همین پادکستی که ما داریم، و در عرض یک ساعت مشخص خواهد شد. یعنی ببینید کل پدیده تورم، چرا بیش از 190 کشور جهان تورم رو کنترل کردن؟ چرا تورم در عراق سال گذشته 14% بود، امسال منهای 14% هست؟
اخ منفیه، یعنی
الان منهای 14% هست. چرا؟ برای اینکه تورم، شناخت تورم و علل تورم و راه‌های مبارزه با تورم بسیار ساده است. یکی از دستاوردهای بسیار موفق علم اقتصاد کلان کنترل تورم بوده. در همه موارد علم اقتصاد کلان به اهداف خود نرسیده، ولی در زمینه تورم و در زمینه سیاست‌های ارزی اقتصاد کلان افتخار می‌کنه که موفق بوده. این رو دقت بفرمایید. حالا ببینید مسئله اول پس چه بود؟ مسئله اولی که خدمتتون عرض کردم این بود که نقدینگی وقتی رشد بکند، این نقدینگی به صورت پول در جامعه در جریان باشد، این میتواند عامل تورم بشود، به شرط ها و شروط ها. شرط اول این هست که اگر بنا باشد تورم داشته باشیم، نقدینگی باید رشد بکنه. بعد نقدینگی که رشد میکنه، بخش پول در نقدینگی هم رشد کنه، اما تولید ناخالص ملی رشد نکنه. اگر رشد نقدینگی به اندازه تولید ناخالص ملی باشه، حتی با یک نسبتی حتی بالاتر، یعنی مثلا اگر که تولید رشد پول مثلا 2-3% بالاتر از رشد تولید هم باشه، مثلا تولید 3% رشد کنه، پول 5% رشد کنه، باز هم شما تورم نخواهید داشت، تورم شما حدودا صفر خواهد بود. پس باید مثلا تولید شما رشدش خیلی پایین باشه یا حتی منفی باشه، رشد پول
بالا باشه.
حالا دقت بفرمایید، ببینید حالا بازم مسائل دیگری اینجا مطرح میشه. این که پول رشد کنه باعث میشه که تقاضا در جامعه بالا بره، چون افراد پول دارن میتونن خرج کنن، میتونن تقاضا داشته باشن. چه نوع تقاضایی؟ تقاضای اسمی، یعنی افراد تصورشون اینه که پولدار شدن. به این میگن توهم پولی. این توهم پولی اتفاقا مبنای بسیاری از سیاست‌گذاری هاست. در نحله کینزیان و نئوکینزیان و پست کینزیان مسائل روش تاکید میشه که همین توهم پولی بالاخره تأثیرات کوتاه مدتی میتونه در جامعه داشته باشه، ولی به تدریج مردم از توهم در خواهند آمد. اگر از توهم مردم در بیایند، اگر توهم پولی نداشته باشیم، رشد پول هیچ وقت به رشد تولید نمی انجامد. رشد پول فقط به رشد قیمت ها خواهد انجامید، فقط به تورم خواهد انجامید. این نکته رو باید دقت بفرمایید. حالا اگر که دلیل تورم رشد پول باشد، ما در واقع میگیم که دلیل تورم به یک نحوی دلیل تقاضاست. تحت عنوان دیمند پول میشناسیم، یعنی تقاضا کشیده میشود، دیمند پول یعنی میکشه تقاضا. خب این یک دلیل تورم هست. یک دلیل دیگر تورم رو تحت عنوان کاست پوش میشناسیم. این کاست پوش در طول زمان تعریفش تغییر کرده. در گذشته برخی از اقتصاددانان تصور میکردند اگر قیمت بعضی از کالاها که نقش مهمی در تولید داره، اگر قیمت نهادهای مهم تولیدی افزایش پیدا کنه، موجب تورم میشه. مشخصا هم منظورشون یک کالا بود در اقتصاد، اون هم قیمت حامل‌های انرژی بود. تخیل این اقتصاددانان در دهه 1960 و 1970 این بود که اگر قیمت انرژی افزایش پیدا کنه به تورم می‌انجامد، و شواهد عینی هم در دست بود، شواهد تجربی هم در دست بود. وقتی که اوپک اقدام به افزایش قیمت نفت خام در جامعه کرد، همین باعث شد که تورم در جامعه جهانی شکل بگیره. خب اون زمان برداشت این بود که پس یک نوع تورمی هم داریم که به دلیل کشش تقاضا نیست، به دلیل کشیدن تقاضا نیست، به دلیل موتور محرکه رشد پول نیست، بلکه به دلیل افزایش قیمت نهادهای تولید است. بعد ها متوجه شدن که اصلا تئوری فرو ریخت، اصلا چنین چیزی واقعیت نداره. چرا؟ وقتی که قیمت هر کالایی در اقتصاد افزایش پیدا کنه، مثل قیمت حامل های انرژی، اگر بودجه شما، اگر مقدار پول در جامعه کنترل شده باشه، ثابت باشه، لاجرم میخوریم به محدودیت بودجه، محدودیت بودجه خانوار و محدودیت بودجه بنگاه. یعنی چی؟ فرض کنید شما 10% کل درآمدتون رو در ماه اختصاص میدید به خرید حامل‌های انرژی. حالا قیمت حامل‌های انرژی دو برابر بشه. پس الان دیگه شما به جای 10% باید 20% به خرید حامل‌های انرژی اختصاص بدید. اگر درآمد شما همون مقدار ثابت بوده باشه، قبلا 100 تومان در ماه دریافت می‌کردید، الان هم 100 تومان در ماه دریافت می‌کنید. قبلا 10 تومان پول حامل‌های انرژی می‌دادید، الان 20 تومان برای حامل‌های انرژی پرداخت می‌کنید. خب حالا چه اتفاقی، شما چه واکنشی نشون میدید اگر که ثروت شما، اگر درآمد شما افزایش پیدا نکرده باشه؟ خب خیلی طبیعیه، اگر درآمد شما افزایش پیدا نکرده باشه، شما دو تا کار انجام میدید. یکی این که باید اثر جانشینی داره و یکی هم اثر درآمدی. اثر جانشینی این هست که وقتی که شما میبینید که حامل‌های انرژی قیمتش گرون شده، شما دیگه 20 تومن از حامل‌های انرژی مصرف نمی‌کنید. مثلا کمتر مسافرت میرید، به جای 20 تومن حالا 15 تومن حامل انرژی مصرف
می‌کنید. مثلا از حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنید.
به صورت واقعی تقاضا برای حامل‌های انرژی کاهش پیدا می‌کنه. اینو ما تحت عنوان اثر جانشینی می‌شناسیم. یک اثر دیگه اثر درآمدی است. چون قیمت یک کالای خاص گرون شده، درآمد شما در نهایت تغییر نکرده، ولی مصرف سایر کالاها رو شما مجبورید برخی از کالاها رو مصرفشون رو کاهش بدید. این نکته دوم،
یعنی در اولویت مصرف تغییر میشه.
احسنت. پس بنابراین اگر که شما بودجتون ثابت هست، قیمت انرژی 3 برابر هم شد 4 برابر هم شد، اثرات منفی رفاهی خواهد داشت، چون شما ترکیب مصرفی خانوار رو مجبوری تغییر بدید، ترکیب مصرفی بنگاه رو هم مجبوری تغییر بدید، ترکیب تولیدی بنگاه رو هم مجبوری تغییر بدید. این تغییرات نااطمینانی در اقتصاد ایجاد میکنه، من روی مسئله شکی ندارم. این تغییرات باعث، متاسفانه باعث کاهش سطح رفاه در کوتاه مدت میشه، بنده روی مسئله شکی ندارم. اما اینکه قیمت حامل های انرژی 2 برابر و 3 برابر بشه، هیچ تأثیری بر نرخ تورم نداره، نه افزاینده نه کاهنده، چون میخوره به محدودیت بودجه. پس چه است؟ پس ما منظور ما از تورم کاسبوش چه است؟ تورم کاسبوش این نیست که قیمت حامل های انرژی، افزایش قیمت حامل های انرژی مثلا، یا افزایش قیمت نهادهای تولید به تورم می انجامد، بلکه این هست که اگر وضعیت بسیار خاصی در اقتصاد به وجود بیاد که رشد تولید شما منفی بشه، هر چند که مقدار پول در جامعه ثابت باشه، رشد منفی تولید خودش تورم زاست. مشخصا کجا ممکنه که کل اقتصاد با یک شوک مواجه بشه که باعث در واقع کاهش تولید در کل جامعه بشه؟ این معمولا شوک‌های خارجی است که به اقتصاد وارد میشه، مثلا جنگ، مثلا تحریم، مثلا بلایای طبیعی.
یه اتفاق
خیلی بزرگ، اتفاق خیلی کلان، در سطح کلان اگر وارد بشه، ممکنه که رشد تولید منفی بشه. حالا باز هم همون تعریف است، یعنی تورم دیمند پول با تورم کاست پوش، تورم فشار هزینه، هیچ تفاوتی نداره. این تورم فشار هزینه یعنی تورم طرف عرضه، یعنی به خاطر اینکه طرف عرضه تحت سرکوب قرار گرفته، منکوب شده، شما تورم دارید. پس خیلی مشخصه. ببینید، شما اگر رشد پول داشتید، رشد تولید نداشتید، دیر یا زود تورم خواهید داشت. خب، این نکته اول. حالا اجازه بفرمایید من بحثو کامل تموم کنم، خیلی مسائل مشخص خواهد شد. نکته دیگر هم خدمت شما عرض کردم که نقدینگی که در جامعه دارید، افراد میتونن تصمیم بگیرن که تبدیل به حساب جاری بکنن، تبدیل به اسکناس مسکوب بکنن، از اون استفاده کنن یا داخل بانک پارک کنن. پس این هم یک بحثی که با تورم یک رابطه بسیار نزدیکی داره. خب این نکته دومی که شما باید در نظر بگیرید. اما نکته سوم این هست، من مثال اینجوری میزنم خدمت شما. شما فرض کنید که مثلا درآمدی داشتید، مثلا ماهی 5 میلیون تومان حقوق میگرفتید. حالا رئیس شما از شما خوشش میاد، میگه به جای 5 میلیون تومان از امروز به شما 20 میلیون تومان میدم. آیا شما هر جایی که میرید بلافاصله اعلام میکنه که من حقوقم 4 برابر شده، بنابراین من قیمتی که از امروز پرداخت میکنم 4 برابره؟ آیا چنین چیزیه؟ مطلقاً چنین چیزی نیست. یعنی شما تو تاکسی میشینید، تاکسی به شما میگه آقا مثلا این سفر اسنپی که شما انجام دادی یا تپسی که شما انجام، در واقع ما سرویس دادیم، ما خدمت دادیم به شما، 20 تومن هزینه داره. شما میگید نه، من 20 تومن نمیدم، من حقوقم 4 برابر شده، من 80 تومن به شما میدم. آیا چنین چیزیه؟ ببینید، فهم اقتصاددانان نئوکلاسیک و کلاسیک وقتای اینطوریه در کشور ما. البته البته، نه واقعا اون اقتصاددان نئوکلاسیکی که در دنیا در دانشگاه‌های معتبر دنیا داره علم و پیش میبره، نه اونها کاملا شناخت دارن، ولی در کشور ما فهمشون اینه که اگر پول 4 برابر شد قیمت هم 4 برابر میشه. نه ببینید، در کوتاه مدت چنین چیزی نیست. پس اگر پول شما هم 4 برابر شد، شما میتوانید مطلقا تورم نداشته باشید. این اتفاقی است که مثلا در کشورهای غربی، مشخصا در آمریکا، بعد از 2008 افتاده. در عرض 5 سال بعد از 2008 مقدار پایه پولی چیزی حدود 4-5 برابر شده، مقدار نقدینگی درون جامعه 50% افزایش پیدا کرده، تورمی نداشته تقریبا، شاید یه چیزی حدود زیر 10% کل قیمت ها افزایش پیدا کردن. چرا؟ یکی از دلایل این هست که انتظارات تورمی نداشتن. پس ببینید، یه دلیل موازی که هست، این هم یک شرط لازم هست و این هم شرط کافی نیست، چیست؟ انتظارات تورمی است. برخی از افراد در کشور ما دلیل تورم و انتظارات تورمی میدونند، برخی دیگه تورم رو پدیده پولی میدونند. اینا مرتب با هم دعوا میکنند، کسی هم نیست بیاد به اینا بگه که بعد از من، هر دوی شما درست میگید، منتها در ترکیب با هم دیگه. یعنی تورم پدیده پولی است در شرایطی که انتظار تورمی رشد میکند.
صفر و صدی نیست، شما میگین
صفر و صدی هست،
یه مقدار از اینه یه مقدار از اون،
چند شرط داره، چند عامل داره. خب حالا به هر دلایلی، شاید نمیدونم به دلایلش چیست، بالاخره افراد در تحلیل باز میمانند، در حالی که تورم پدیده تحلیل، تورم پدیده خیلی ساده ایه، ولی در تحلیل باز میمانند، یک جای انگار پراشون میسوزه، دیگه نمیتونن بالاتر برن، بیشتر فکر کنند. پس ببینید، تورم زمانی به وجود میاد که یک، مقدار پول رشد کنه، دو، مقدار تولید کمتر از مقدار پول رشد کنه یا رشد منفی داشته باشه. بنابراین در شرایط فزونی رشد پول بر فزونی رشد تولید شما تورم خواهید داشت. در این شرایط اگر انتظارات تورمی در جامعه شکل بگیره، این پول مازاد تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به تورم میشه. اگر انتظارات تورمی شکل نگیره، این پول مازاد تبدیل به چه خواهد شد؟ حالا این سوالی است. شما درآمد افزایش پیدا کرده، قیمت ها هزینه ها افزایش پیدا نکرده، خب شما با این پول مازاد چه میکنی؟ سوال مشخصی است، خیلی هم برای افراد عادی ملموسه. کسی که در هر جامعه‌ای داره زندگی میکنه، هر انسانی که فعالیت های اقتصادی داشته باشه، به صورت روزانه بسیار ملموس با این سوالات مواجه میشه و خیلی راحت هم پاسخ پیدا میکنه. شما اون پول مازاد رو در جای خواهید گذاشت که بالاترین
بازدهی رو داشته باشه.
دقت فرمودید، اگر تورم بالاترین بازدهی رو داشته باشه، برا فاصله پول رو میاره در بخش کالا و خدمات. فرد احساس میکنه که مثلا قیمت موبایل گرون خواهد شد، چی میخره؟ موبایل میخره. دقت فرمودید، این افراد، همه انسان ها مشغول در اقتصاد در صدد افزایش، در واقع شادی خودشون هستن، افزایش مطلوبیت خودشون هستن. از چه طریقی این افزایش مطلوبیت انجام میشود؟ بسیاری مواقع از طریق افزایش سوداوری، یعنی سعی میکنن سود کنند. اگر احساس کنن قیمت یک کالای افزایش پیدا میکنه، میرن به دنبال اون کالا. انتظارات تورمی منظور همینه. پس ما الان به اینجا رسیدیم که اگر شما میخواید سیاستی در جهت کنترل تورم داشته باشید، باید روی نرخ بازده فعالیت‌های مختلف اقتصادی تمرکز کنید، یعنی سیاست گذاری رو برای روی نرخ بازده. اگر افراد به این نتیجه برسند که خرید کالا و خدمات الان به نفعشونه، یعنی بالاترین افزایش قیمت در بخش کالا و خدمات خواهد بود، طبیعی است که این وجوه مازادی که در اختیار دارند وارد بخش کالا و خدمات کنند. دقت بفرمایید، نکته اساسی که باز هم سیاست گذار خیلی وقتا در نظر نمیگیره این هست که تورم تنها بخش کالا و خدمات رو پوشش میدهد و این هست که ما منحوس میدانیم، خبیث میدانیم. یعنی اگر قیمت کالا و خدمات افزایش پیدا کنه، آثار رفاهی منفی شدید خواهد داشت.
بله.
ما اصلا مبحثی در اقتصاد داریم تحت عنوان هزینه های تورم. من خاطرم از یک دوره در ترنتو ایتالیا شرکت کرده بودم، یک فردی بود که خیلی هم سنشون بالا بود، شاید حدود بالای 90 سال، شاید نزدیک 100 سال بودن. ایشون در دهه‌های 1980 تحقیقات خیلی مهمی در زمینه تورم داشتن. من نشستم با هم دیگه صبحونه می‌خوردیم، من بهشون گفتم که آدم رو تورم برای من بگو. ایشون اصلا به راهکارها نپرداخت. ایشون انقدر مسئله خباثت تورم برای ایشون بزرگ بود که مدت‌ها صحبت کرد که این تورم چگونه نابرابری رو افزایش میده، کارایی رو کاهش میده، اشتغال رو کاهش میده. یعنی اصلا ایشون مثلا به این صورت میگفت که ما خباثتی بزرگتر از تورم در جهان نداریم، در تاریخ اقتصادی دنیا نداشتیم. فقط فرمودید، خب این یه مسئله که باید بهش تاکید کنیم. که هر افزایش قیمتی لاجرم آثار منفی رفاهی نخواهد داشت، بلکه اون چیزی که ما فعلا خبیث میدانیم افزایش قیمت کالا و خدمات و مهمتر از این افزایش قیمت کالا و خدمات که پیش بینی ناپذیر هم باشد، یعنی نوسانات این هم بالا باشه، واریانسش به قول معروف بالا باشه. یک زمانی تورم نرخ تورم بشه 20%، بعد بشه 50%، بعد بیاد 30%، بعد بشه 60%. دقت فرمودید این حالت پیش بینی پذیری هم که از اقتصاد بگیره تأثیرات منفی بیشتری خواهد گذاشت. این نکته مهمی که باید در نظر بگیریم. خب حالا وقتی که من اومدم رو نرخ بازده تاکید کردم، بلافاصله ممکنه به ذهن شما برسه خب پس برای کنترل تورم ما میتوانیم نرخ بازده سایر بخش‌های اقتصادی رو تحت تأثیر قرار بدیم. سیاستگزار میتواند نرخ بازده سایر بخش‌های اقتصادی رو تحت توجه قرار بدهد. بله چنین است. خب کدام است؟ ببینید یک کار که سیاست خیلی غلطی بوده تحت عنوان سیاست سالم‌سازی نقدینگی در ایران اعمال شد، این بود که ما نرخ سود بانکی رو به شدت مثبت کنیم، یعنی اقتصاد رو تبدیل کنیم به یک نوع، من تحت عنوان نزولخواری ملی میشناختم، یعنی کل کشور رو ببریم به سمت نزولخواری. البته ادعاهایی هم در ایران میشه که نظام کشورهای صنعتی، نظام غرب، اینها طرفدار یک نوع اقتصاد ربوی هستن. نه خیر، این صحبت ها چرنده. هیچ کشوری با ایجاد اقتصاد ربوی به پیشرفت نرسیده، با نزولخواری به پیشرفت نرسیده. به طور مشخص در امریکا افراد مذهبی قانون رو تصویب کردند، Anti-Usury Act. یوجری یعنی نزول، قانون ضد نزول خاری. ببینید این شاید یکی از اولین قوانینی بود که در زمینه بانکی در امریکا اعمال شده،
چیزی که ما سالهاست در اقتصاد اسلامی دنبالش هستیم و نمیتونیم
دنبالش هستیم ولی معکوس عمل میکنیم. بله. به اسم اقتصاد اسلامی، اقتصاد ربوی و اقتصاد تورمی رو متاسفانه حاکم کردیم. حالا سوال اینجاست که ببینید، ما میدونیم که اگر نقدینگی مازادی که در جامعه هست، پول مازادی که در جامعه هست وارد بخش کالا و خدمات بشه، این مضر هست. راه دیگر این هست که وارد بانک بشه که باز این رو مضر دانستیم. کجا دیگر ممکن هست ما این نقدینگی رو جذب کنیم؟ چگونه جذب کنیم؟ سیاست گذاری انجام بدهیم که نرخ بازده یک بخش دیگر اقتصادی افزایش پیدا کنه و از این طریق موجب کنترل تورم بشویم. بازار دارایی ها. قیمت دارایی ها در شاخص تورم نیست و افزایش قیمت دارایی ها آثار رفاهی خیلی منفی ندارد. حتی اگر قیمت مسکن باشد، دقیق فرمان قیمت مسکن که افزایش پیدا میکنه، یک سری از افراد جامعه منتفع میشن، یک سری دیگر از افراد جامعه به شدت متضرر میشوند. ولی سوال اینجاست که آیا اگر که ما تورم نداشته باشیم ولی افزایش قیمت مسکن داشته باشیم، آیا این یک سیاست پایدار ضد تورمی است؟ پاسخ اینه که خیر. چرا؟ برای اینکه درست هست که در شاخص قیمت کالا و خدمات قیمت مسکن، قیمت دارایی ها نمیاد، اما نرخ اجاره میآید و قیمت مسکن در نهایت مبلغ اجاره رو به سمت خود میکشد.
یعنی اگه 20% خود مسکن گرون میشه، احتمال اینکه اجاره هم 20% گرون بشه خیلی زیاده.
بله، و دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. البته اجاره با یک تأخیری و با یک کورلیشن بالاتری، با یک همبستگی بالاتری نسبت به تورم تغییر میکنه. ولی قیمت مسکن همونطور که همه ایرانیان مستحضر هستن، قیمت مسکن از یک الگوی خاص تبعیت میکنه. سالها قیمت مسکن رشد نمیکنه، در رکود این بازار، بعد ناگهان بازار به رونق میرسه و شما ملاحظه میکنید که ناگهان قیمت مسکن به شدت رشد میکنه.
مثل اتفاقی که زمان آقای احمدی نژاد رخ داد.
بارها رخ داده، از زمان قبل از انقلاب تا امروز این پدیده کاملا ادامه دار هست. روش دیگر این هست که ما بریم به سمت اینکه مثلا نقدینگی رو هدایت کنیم به بازار ارز یا بازار طلا. این دوتا بازار با همدیگه همبستگی خیلی بالایی دارن، بنابراین من تحت عنوان بازار طلا و ارز میشناسم. خب طلا و ارز هم که در داخل سبد مصرفی خانوار نیستن، در داخل شاخص تورم قرار ندارن. اینها سیاستایی هستن که در کوتاه مدت ممکنه که اتفاقا نقدینگی رو جذب کنن، مخالف تورم باشند. اما مخصوصا در مورد ارز یک نکته خاصی وجود داره. مشاهده پذیری ارز بالاست. اگر شما نقدینگی رو به سمت ارز ببرید، قیمت ارز رشد کنه. درسته که نقدینگی در واقع بخشی از پول شما وارد یک بازاری شده مثل بازار ارز و در اونجا در حساب‌های جاری صرافی‌ها و فعالان بازار ارز اون وقت نقدینگی جریان پیدا می‌کنه و از این طریق قیمت‌ها رشد نمی‌کنه. اما افزایش نرخ ارز به افزایش انتظارات تورمی می‌انجامد. درست فرمودید. و از این طریق هست که ناگهان شما میبینید که انباشت نقدینگی سالهای گذشته ناگهان آزاد میشود. چگونه آزاد میشود؟ اون شبه پولی که در بانک ها ذخیره شده، در بانک ها سپرده شده برای مدت های طولانی، ناگهان معکوس میشه، ناگهان وارد پول میشه. افراد ناگهان احساس میکنن که تورم افزایش پیدا خواهد کرد چون قیمت ارز افزایش پیدا کرده. بنابراین اگر شما میخواهید که سیاست ضد تورمی داشته باشید، یکی از مسائلی که باید مد نظر قرار بدید این است که قیمت ارز واگرا نشود. خیلی خوب، پس ببینید ما دو کالا، دو دارایی بیشتر نداریم. ما بقیه دارایی‌ها رو بررسی کنیم. ببینید یا افراد پولشون رو در بازار کالا و خدمات خرج میکنن که این تورم زاست، یا میبرن در بازار دارایی ها به طور مشخص در بانک سپرده میکنن که عرض کردم این تورم رو به تاخیر میاندازه، ولی انباشت تورمی و انباشت فنر تورمی اتفاق میفته، یا اینکه این مقدار مبالغ وارد بازار مسکن میشه که عرض کردم باز هم در این مدت همین افزایش قیمت مسکن باعث تورم خواهد شد و کانال این تورم هم از محل نرخ اجاره خواهد بود. یا قیمت ارز، از قیمت ارز حتی مثل مسکن و مثل سپرده‌های بانکی نیست، قیمت ارز وقتی افزایش پیدا میکنه مشخصا مستقیما انتظار تورمی افزایش پیدا میکنه. افراد سعی میکنن جاهای مختلف که پولشون رو ذخیره کردن، سپرده کردن، این پول رو رها کنند، آزاد کنند، بیارن به پول تبدیل کنند و مشخصا موجب تورم خواهد شد. دو بازار میماند، این تحت عنوان مالی سازی اقتصاد در خیلی از کشورها مطرح شده، یعنی دلیل اصلی که تورم کنترل، یکی از دلایل اصلی که تورم کنترل شد این دو بازار هستند. این دو بازار، یکی بازار یعنی مشخصا بازار سرمایه و بازار پول هست، یا به طور دیگری من بخوام مشخصتر عنوان کنم سهام و اوراق قرضه و اوراق مشارکت هست. به طور مشخص ما دریافتیم که وقتی موجهای تورمی به وجود میاد یا وقتی که حباب در اقتصاد حادث میشود، این حباب ها از یک بخش شروع میشود به بخش های متفاوت میرود. یعنی مثلا اول یک موج تورمی میاد، این موج تورمی باعث میشه مثلا قیمت مسکن رشد کنه، بعد قیمت ارز رشد کنه، بعد قیمت سهام رشد کنه، و ما دریافتیم که در نهایت این حباب یا این تورمی که در جامعه شکل گرفته یا این انباشت نقدینگی که در جامعه شکل گرفته وقتی وارد بازار اوراق میشود، ناگهان اوضاع تغییر میکند. چرا ناگهان اوضاع تغییر میکند؟ به خاطر اینکه افزایش قیمت اوراق برخلاف سایر دارایی ها و برخلاف تورم، افزایش قیمت اوراق به نفع بخش واقعی اقتصاد هست. اینجاست که وضعیت تغییر میکنه. چرا به نفع بخش واقعی اقتصاد هست؟ چون باعث میشه که از یک طرف کسری بودجه دولت راحت تر کنترل شود از محل فروش اوراق. مثال میزنم خدمت شما، در ابتدای امسال وقتی شرایط رکودی حاکم شد به دلیل کرونا، اتفاقی که افتاد این بود که همه بازارها ناگهان دچار سکت شدند، دچار یک توقف موقت شدند. در اون زمان نرخ بهره بین بانکی، نرخ سود بین بانکی به حدود 6% کاهش پیدا کرد و نرخ اوراق هم به 15% کاهش پیدا کرد. خب اگر دولت واقعا این مطالب رو که من خدمت شما عرض میکنم، کارشناسان دولت و مسئولان عالی رتبه اگر اطلاع داشتن، بهترین شرایط به وجود اومده بود که به صورت حداکثری و با شتاب اقدام به فروش اوراق کنند. چرا؟ چون افراد انتظاراتش تورمشون کاهش پیدا کرده بود، انتظاراتشون از سود کاهش پیدا کرده بود و ما یک کسری بودجه گسترده متاسفانه در کشور داریم. ما حدود 50% کل بودجه دولت الان کسری است. البته همیشه کسری بوده. درآمد نفت کلا کسری بودجه.
یعنی بهتر بود به جای اینکه این پول اینقدر وارد بورس بشه، دولت زرنگی میکرد و به نفع خودش تعریف.
احسن. دقیقاً همین اتفاق.
خواب 2-3 ساله دست خودش نگه.
احسنت. یعنی دقیقاً همین متاسفانه ما یک حالتی که داریم این هست که به جای اینکه از تهدید فرصت بسازیم، از فرصت تهدید می‌سازیم. توجه فرمایید، مقداری ما خلاف دنیا داریم عمل می‌کنیم. حالا من انتظار ندارم مثلا در سطح کشور پیشرفته عمل کنیم، ولی انتظار دارم به امید خدا یک روزی در زمینه سیاست‌گذاری پولی ما برسیم به عراق، برسیم به افغانستان، برسیم به کشورهای همسایه خودمون، از پاکستان یاد بگیریم، از ترکیه یاد بگیریم. چرا ما نباید بیاموزیم؟ چرا ما باید اینقدر ذلیل بشیم در زمینه سیاست‌گذاری پولی؟ چرا باید بزرگ طولانی ترین دوره تورمی رو در جهان داشته باشیم؟ این برای من ایرانی مایه شرمندگی است. و ببینید چگونه فرصت ها از دست میره. ما فرصتی که داشتیم که تأمین کسری بودجه دولت رو با کمترین هزینه انجام بدهیم، این فرصت رو تبدیل به تهدیدی کردیم که تحت عنوان تهدید بازار سرمایه با بازار سهام شناخته شد. یعنی ما در واقع ما از طریق بازار سهام که نقدینگی که نسوزندیم که، اون نقدینگی درون بانک هاست. من خدمت شما عرض کردم نقدینگی یا درون حساب‌های بانکی است یا به صورت اسکناس و مسکوک است در جامعه. حالا یک بخش دیگری پای پولیس که نمی‌خوایم به اون بپردازیم، اما وقتی که قیمت سهام شما بالا میره بعد کاهش پیدا می‌کنه، نه نقدینگی شما افزایش پیدا می‌کنه نه نقدینگی شما کاهش پیدا می‌کنه، ولی در فرایند این افزایش و کاهش اتفاق‌هایی می‌افته، نابرابری افزایش پیدا می‌کنه، برخی از افراد دارایی خودشون از دست میدن، ثروت خودشون از دست میدن، بنابراین نقدینگی سوخت نشده، پس آثار تورمی این نقدینگی همچنان پابرجاست. اما اتفاقی که میفته چیست؟ در بازار سرمایه نقدینگی سوخت نمیشود، ولی متاسفانه ثروت مردم سوخت میشود. این بدترین سیاستی بود که میشد به کار بگیریم و متاسفانه چنین سیاستی رو ما به کار گرفتیم.
آقای دکتر، شما از مضرات تورم و علتهاش و اینکه چه بر ما گذشته در این ایام به ما نکاتی رو فرمودید. به نظر شما راهکار برون رفت از این وضعیت چی هستش؟
ببینید، این که ما طولانی ترین و مزمن ترین شرایط تورمی در دنیا رو داشتیم، خب نشون میده که در شناخت علل تورم دچار مشکل اساسی بودیم. چون اگر علل تورم رو درستی میشناختیم، خب نیمی از درمان شناخت درد، شناخت بیماری است. خب ما در شناخت در مرحله اول هنوز گیر کردیم. اگر مرحله اول کاملا تبیین بشه و جا بیفته، خیلی راحت به مرحله دوم میرسیم. یعنی افراد خودشون به صورت خیلی طبیعی و غریزی ممکنه که حتی و شهودی ممکنه که راهکارهای رو معرفی کنن برای کنترل تورم. بعد میدانیم اگر که علل تورم رو بشناسیم، میدانیم که شما اگر که مثلا قیمت یک سری از کالاها رو از طریق قیمت گذاری، از طریق تعزیرات حکومتی، از طریق بگیر و ببند کنترل کردید، بله قیمت اون کالاها کنترل میشه، منتها بودجه خانوار داره گسترش پیدا میکنه. شما وقتی که یک قسمت از کالاها رو قیمتشون رو کنترل کردید، باعث اوورشوت سایر کالاها میشوید. ببینید، اینها رو هر بچه‌ای هم ممکنه متوجه بشه، به شرط اینکه بتونه این شرایط رو تبیین کنه. من متاسفم که در محافل سیاستگذاری سیاست‌هایی اعمال میشه که بارها و بارها شکست اونها به طور قطعی، شکست اونها به اثبات رسیده. ما در شرایط زمان جنگ و بعد از جنگ سیاست‌هایی رو اعمال کردیم که قطعاً این سیاست‌ها شکست خورد و امروز دقیقاً همون سیاست‌ها رو داریم باز تولید می‌کنیم، منتها به نحو شدیدتر. مثلا به جای کوپن، بحث کوپن الکترونیکی رو مطرح می‌کنیم. این یعنی به تمسخر گرفتن کل پیشرفت‌های بشری. یعنی علم اقتصاد، تجربه بشری در زمینه علم اقتصاد رو کنار می‌گذاریم، از تکنولوژی استفاده می‌کنیم در جهت تخریب اقتصاد و با افتخارم این کار رو میکنیم و برخی اسم این رو مثلا بالاخره راهکارهای علمی میگذارن، برخی اسم این رو راهکارهای انقلابی میگذارن، در حالی که تخریب اقتصادی کشور نه راهکار علمی است نه راهکار انقلابی است. دقت فرمود، این راهکارها متاسفانه اصلا راهکار نیستن. اینها جای تاسفه که اینها انجام میشه. شما خودتون الان ملاحظه میفرمایید، خب برخی از افراد تخیلشون اینطور بود که میگفتن اگر شما قیمت بخش عمده ارز کشور رو اومدی کنترل کردی، تورم کنترل میشه. خب ببینید، این که با تجربه ما که در تضاد قرار گرفته، 50 ساله که ما این تجربه ناموفق رو داریم. یعنی از زمان قبل از انقلاب ما قیمت ارز دولتی داشتیم، کنترل میکردیم که تورم رو کنترل کنیم. هیچگاه تورم کنترل نشد. چرا تورم کنترل نشد؟ وقتی که شما قیمت ارزت رو، منابع ارزیت رو با نرخ 4200 به ثمن بخس به باد میدهید، خب طبیعی است که شما منابعی ندارید که قیمت ارز بازار آزاد رو کنترل کنید و اتفاقا توصیه شده که کنترل نکنید به شما. ولی خب این سیاست بسیار سیاست مخربی است. چرا؟ برای اینکه عرض کردم خدمتتون، شما وقتی که بخشی از هزینه های خانوار رو کنترل میکنید، قدرت خانوار رو، قدرت مالی خانوار رو برای خرید بخش دیگری از سبد دارایی ها افزایش میدهید. شما وقتی منابع ارزی دولت رو با نرخ 4200 یا با نرخ نیما، با نرخ کنترل شده زیر قیمت تعادلی، شما میایید این منابع رو به بازار عرضه میکنید، در واقع این امکان را به بازار میدهید که منابع بیشتری رو صرف خرید قیمت بازار آزاد بکند و این رو ما تحت عنوان بیش جهش یا اوورشوت در اقتصاد میشناسیم. اقتصاد ایران اقتصاد اوورشوت است و این احمقانه ترین کاری است که میشه در اقتصاد انجام داد. ببینید، ابر تورم یک شرایط بسیار استثنایی است، در دنیا اتفاق نمیفته مگر اینکه تعداد بسیار زیادی اشتباه در سیاست گذاری، خطا در سیاست گذاری همزمان اتفاق بیفته. یکیش همین مسئله که شما فرض کنید که اگر بخشی از مصارف جامعه رو قیمتشو کاهش دادید، تورم کنترل میشه. نه، اگر بخشی از مصارف جامعه، قیمت بخشی از مصارف جامعه کنترل شود، قیمت بخشی که کنترل نشده بیش از حد افزایش پیدا میکند. اگر شما ارز 4200 و ارز نیما نداشته باشید و کل این ارز در بازار آزاد باشه، باز هم ما قیمت ارزمون در 4 تومن و 5 تومن نمیماند. قیمت ارز ما افزایش پیدا میکرد و احتمالاً به یک چیزی حدود بین 10 تا 15 تومن میرسید. ولی اینطور نبود که یک ارز 4200 داشته باشیم و یک ارز 30 تومنی داشته باشیم متاسفانه. اینها سیاست‌های مخربی است که البته کاملاً علم اقتصاد در تضاد با این سیاست‌ها قرار میگیره. تجربه خود کشور ما به عنوان آزمایشگاه سیاست‌های مخرب اقتصادی در دنیا هم بارها و بارها نشون داده که متاسفانه این سیاست‌ها متاسفانه در عمل به فاجعه انجام میده. و این بار هم من به ذرت قاطع خدمت شما عرض می‌کنم با این سیاست‌ها مثلا بازار ارز کنترل نخواهد شد. چرا روی بازار ارز بنده دارم تاکید میکنم؟ به دلیل اینکه انتظارات تورمی رو قیمت ارز بازار آزاد به وجود میاره، نه قیمت ارز دولتی، نه قیمت ارز نیما. قیمت ارز بازار آزاد هست که انتظارات تورمی رو در جامعه شکل میدهد. خب حالا اگر شما خواستید قیمت ارز بازار آزاد رو کنترل کنید چه باید بکنید؟ اگر خواستید که آثار مخرب تلاطمات و نوسان‌های ارزی رو کنترل کنید چه باید بکنید؟ خب راهکار مشخص این هست که فکر نکنید که شما قدرت فائقه دارید و میتوانید به طور کامل قیمت ارزتون رو کنترل کنید. شما قطعا نمیتوانید. چرا؟ برای اینکه شوک‌های خارجی روی بازار ارز میتونه تاثیر بگذاره. ولی شما میتونید چیکار کنید؟ شما میتونید آثار این شوک‌های خارجی رو به شدت محدود کنید. چگونه؟ ارزو تکنرخی کنید، شناور کنید. اگر شناور میکردید باز هم ارز تلاطم داشت. اما مثلا اینطور بود که وقتی کرونا میومد قیمت ارز میرفت 15 تومن میرسید، وقتی کرونا نبود به 12 تومن و 10 تومن کاهش پیدا میکرد. دقت بفرمایید، فاصله بین 10 تومن تا 15 تومن هم یه فاصله 50 درصدی فاصله کمی نیست. ولی بهتر از اینه که شما منابع ارزی خودتون رو به قیمت 4200 در اختیار ویژه خاران قرار بدید و به اسم حمایت از مصرف کننده، به اسم حمایت از محرومین این سیاست مخرب رو انجام بدید و در بازار آزاد قیمت ارز شما بشه 30 تومن. تفاوت 30 تومن با 4200 فوق العاده بالاست. ولی نوسان ارز بین 10 تومن تا 15 تومن برای مردم ها قابل تحمل بود. پس یکی از مهمترین سیاست‌هایی که باید در پیش گرفته بشه برای کنترل تورم این هست که ما آگاهی کافی نسبت به بازار ارز داشته باشیم و در توهم و تخیل سعی نکنیم سیاست‌ها رو شکل بدیم. این نکته اول. اگر بازار ارز کنترل بشه، انتظارات تورمی کنترل خواهد شد. حتی قیمت حامل‌های انرژی در ایران تأثیری مطلقاً روی تورم ندارد. مثال می‌زنم خدمت شما، ممکن است قیمت حامل‌های انرژی انتظار تورمی رو افزایش بده، ولی افزایش انتظار تورمی هم خیلی تأثیر روی تورم نداره. وقتی انتظار تورمی از طریق نرخ ارز صورت میگیره، برداشت بنده این هست گویا عمق این انتظار تورمی به شدت بالاتره. ببینید وقتی قیمت بنزین رو ما سال گذشته در آبان ماه تغییر دادیم، خب انتظار تورمی به شدت در کشور افزایش پیدا کرد، ولی در ماه‌های بعد از اون سیاست مطلقاً تأثیری روی روند نرخ تورم مطلقاً نداشته. در مورد ارز چنین نیست. بنابراین مهمترین عاملی که ما باید در نظر بگیریم در کنترل انتظارات تورمی این است که با سیاست‌های ارزی رو به نحوی بچینیم که موجب بیشجهش نشویم. بیشجهش یعنی تخریب حداکثری بنیان‌های اقتصادی، یعنی حرکت به سمت تورم‌های بالاتر. این یک نکته است در مورد انتظارات تورمی که خدمت شما فعلا بنده ارائه دادم به طور خیلی مختصر. نکته بعدی که باید در نظر گرفته بشه این هست که انتظارات تورمی مثل یک جرقه است. اگر جرقه در غیاب سوخت، در غیاب مواد محترقه و مواد منفجره باشه هیچ تأثیری نداره. اما اگر همین جرقه در یک پمپ بنزین انجام بشه یا در یک انبار مهمات انجام بشه، متاسفانه به تخریب گسترده می انجامد. سوخت تورم، همونطور که در ابتدای عرایزم در ابتدای این پادکست خدمت شما ارائه شد، سوخت ایجاد تورم چیزی نیست به جز پول. یعنی در واقع عامل اصلی این هست که رشد پول نسبت به رشد تولید در سطح بالاتری قرار بگیره. نرخ رشد پول بالاتر از نرخ رشد تولید باشه. خب اگر شما بدانید که سوخت تورمی از فزونی رشد پول بر رشد تولید ناشی می شود، دو تا راهکار بیشتر نداریم. یکی اینکه رشد پول رو کنترل کنیم. که رشد پول به دو صورت باید کنترل بشه. پول رو چه کسی به وجود می آورد؟ خلق پول چگونه انجام می شود؟ از طریق نظام بانکی. چرا نظام بانکی در برخی از کشورها به طور گسترده اقدام به خلق پول می کند، اقدام به رشد پول می کند؟ به دو دلیل مشخص. یکی این که نظام بانکی نرخ سود سپرده‌ای بالاتر از نرخ تورم بدهد، یعنی همون سیاستی که در سالهای 92 تا 97 در پیش گرفته شد، که این سیاست بسیار سیاست مخربی است. ما سود موهومی بر سپرده ها پرداخت کنیم. این باید جلوش گرفته بشه. اما اگر نرخ تورم مثل امسال خیلی بالاتر از نرخ سود سپرده است، هیچ تأثیری نداره. سود سپرده دیگه تأثیر خود این خلق پول تأثیری بر تورم نداره. اما نکته دیگری که بسیار مؤثر هست، تسهیلات است. نظام بانکی وقتی تسهیلات میدهد، اگر این تسهیلات برگردد، مانده تسهیلات افزایش پیدا نمیکنه. مانده تسهیلات همون نقدینگی است. دقت فرمودید؟ یعنی خلق پول از طریق تسهیلات است. اگر تسهیلات پرداخت بشود و برگردد هیچ مشکلی نداره. اگر تسهیلات پرداخت بشود و برنگردد مشکل زا خواهد بود. صحبت اینجاست که چه افرادی هستند، چه نهادهایی هستند، چه ارگانهایی هستند که اینها تسهیلات دریافت میکنند ولی باز پرداخت نمیکنند. مهمترینش دولت است. به تعمد دولت در طی سالیان سال سعی کرده بدهی ایجاد کند ولی باز پرداخت نکند. این هست که ببینید این بدهی یک مشکل بزرگیه. بدهی غیر سیال غیر جاری که دولت ایجاد می کرده و از ابتدای انقلاب تا امروز هم بدهی غیر سیال غیر جاری رو ایجاد کرده. راهکاری که این بدهی غیر سیال غیر جاری داره این هست که لااقل روی نظام بانکی بار خودشو تخلیه نکنه. چرا؟ برای اینکه وقتی روی نظام بانکی بار خودشو تخلیه میکنه، نظام بانکی هم به راحتی باعث میشه که مقدار نقدینگی در جامعه رشد کنه. یعنی میگه چاره دیگری ندارم. خب من از دولت به من اعمال فشار میکنه. اعضای هیئت مدیره بانک ها آیا بر اساس تخصص تعیین میشن؟ آیا بر اساس تجربه تعیین میشن؟ خیر، بر اساس حرف شنوی از مقام سیاستگزار مالی تعیین میشن. که هر زمانی که دولت نیاز به پول داشت، این بانک ها ابزار دولت هستن. خیلی غلطه. در دنیا نباید بانک ابزار دولت باشه. در دنیا چگونه هست؟ در دنیا هر وقت دولت پول نیاز داره به جامعه مراجعه میکنه و در شفافیت کامل از جامعه درخواست میکنه که به من وام دهید، یعنی اوراق منتشر میکنه، نه در خفا. در ایران در خفا در نظام بانکی این بدهی ایجاد میشه و متاسفانه دلیل عمده رشد نقدینگی این کسری بودجه است که از محل نظام بانکی در حال تأمین هست. حالا یا این کسری بودجه از محل پای پولی تأمین میشه، یا این کسری بودجه از محل خلق پول توسط نظام بانکی تأمین میشه، که در نهایت هم نظام بانکی از طریق اضافه برداشت به همون میزان پای پولی دریافت خواهد کرد. پس ببینید دلیل اصلیه، اگر شما واقعا میخواهید جلوی تورم رو بگیرید، دو تا راهکار اساسی داریم یا سه تا، سومی رو خدمتتون عرض میکنم. اولی این هست که سیاست های ارزی کاملا اصلاح بشه و دگرگون بشه. سیاست های در جهت امپلیفای کردن یا چند برابر کردن شوک های خارجی باید جلوش گرفته بشه. سیاستی که شما ارزتو تثبیت میکنی، یعنی ارز بازار آزاد بیش از حد افزایش قیمت پیدا کنه، بسیار سیاست مخربی است و با نیت های خیر، با ادعای حمایت از مظلومین، مستضعفین، محرومین، چنین سیاست های مخربی ایجاد میشه که در نهایت فقط راندپاشی داره برای اصحاب قدرت و کسانی که نزدیک هستند و اصحاب قدرت. این یک نکته. نکته بعدی خدمت رو عرض کردم، رشد پول باید جلوش گرفته بشه. رشد پول اگر بخوایم جلوش گرفته بشه، باید خلق پول مسئولانه صورت بگیره. یکی از نهادهایی که اقدام به دریافت تسهیلات میکنه و باز پرداخت نمیکنه دولته. برای دولت باید اوراق در نظر گرفته بشه. و دیگر افرادی هستند که به بانک ها نزدیک هستند، تحت عنوان وام ها یا تسهیلات مرتبط یا connected loans شناخته میشه. این به چه نحو قابل اصلاح هست؟ باز هم بازار اوراق شرکتی رو میتونیم گسترش بدیم که کل بازار بر این نوع تسهیلات گیری نظارت داشته باشه. این یک روش هست. روش دوم این است که نظارت بر بانک ها صورت بگیره. دستگاه نظارتی دولت، دستگاه نظارتی بانک مرکزی باید به شدت تقویت بشه. الان اصلا نظارت بانکی در کشور مطلقاً وجود نداره، به خاطر اینکه اصلا قانونی در این زمینه وجود نداره. حتی اگر بانک مرکزی یکی دو بار هم که اعمال نظارت کرده است، بانک مرکزی در نهایت در دیوان عدالت اداری محکوم شده است، چون اصلا اعمال نظارت بانکی از سوی بانک مرکزی به عبارتی غیر قانونی است. درسته که بانک مرکزی یک معاونت نظارتی داره، ولی در عمل در دنیای واقع دستگاه قانونی مقننه، قوه مقننه کشور به حمایت از نظارت قانونی بانک مرکزی نپرداخته. و جالب اینجاست که در کشورهای دیگه نظارت چند لایه وجود داره. همان دستگاه نظارتی بانک مرکزی اولا مستقله، بعدم تحت نظارت سایر نهادها قرار میگیره که اون نهادها اصلا در کشور ما وجود نداره. برای همین من پیشنهاد دادم که یک نهادی مثل بافین که در آلمان بر کل دستگاه‌های نظارتی امور مالی مثل بانک، بیمه و بازار سرمایه نظارت می‌کند، در ایران هم به وجود بیاید. حالا اگر نظارت بانکی صورت بگیرد، اگر کسری بودجه دولت از محل اوراق تأمین بشود، باز هم یک راهکار دیگری میماند و آن اقتصاد طرف عرضه است. در کشور ما تحت عنوان جهش تولید مطرح شد. کاملا درست. اگر شما میخواید تورم رو کنترل کنید، تولید رو جهش بدید. منتها جهش تولید نیاز به تأمین مالی داره. باز برای تأمین مالی جهش تولید برمیگردیم به همون سیاست ها. انتشار اوراق توسط دولت، انتشار اوراق توسط شرکت ها و بخش خصوصی. این مهمترین به نظر من، یعنی حلقه مفقوده در تمام این مباحث تورم از بالا تا پایین که نگاه میکنیم، همگی این هست که در دولت انتشار اوراق صورت نمیگیره. باید تأمین کسری بودجه فقط و فقط منحصر بشود به انتشار اوراق، وگرنه منحصر میشود به ایجاد بدهی از بانک مرکزی یا از نظام بانکی. عرض کردم خدمتتون راهکار دیگری نیست. بعضی از افراد خوشباور، اینها شاید هم بگیم حالا ساده لو خوشباور، اینا اصلا تصور میکنن کسری بودجه 50% دولت رو میتوانن در عرض یک سال با مالیات رفع و رجوع کنند. خب مشخصه که در عمرشون کار جدی تجاری، خدماتی، تولیدی انجام ندادند. نه تجربه بین المللی دارن، نه تجربه داخل کشور دارن، زندگی خوبی داشتند. این افراد مشخصه که ممکن اقتصاددان باشن، ولی یا درس خونده یا حقوقی گرفته، با جامعه در ارتباط نیست که متوجه بشه که شما اگر خواستی ناگهان نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص ملی رو از 6% مثلا برسونی به 15%، که بنده خودم یک طرحی در این زمینه ارائه دادم که بین 10 تا 15 سال طول می‌کشه که بتوانیم درآمدهای مالیاتی رو در حدی افزایش بدیم که کفاف کسری بودجه دولت رو بده. 10 تا 15 سال طول می‌کشه. اون عزیزی که بالاخره منتفع شده از شرایط جامعه، عضو هیئت علمی هست، مورد احترام هست، نماینده مجلس هست، و ایشون میاد میگه مثلا در عرض 6 ماه درآمدهای مالیاتی کشور رو 2 برابر 3 برابر بکنیم که کسری بودجه تامین بشه، حداقل این هست که خیلی ساده انگارانه به دنیای فعلی مینگرد. شاید یک مدینه فاضله ایشون در ذهنش هست، در آینده ممکنه یک مدینه فاضله به وجود بیاد که به مردم اعلام کنن که ما میخوایم تورم رو، ما میخوایم مالیات رو 3 برابر کنیم، هیچ آثار سوء اقتصادی هم نداشته باشد. ولی در شرایط فعلی افزایش شدید نرخ‌های مالیاتی متاسفانه به ایجاد رکود بیشتر میانجامد. همون تورمی که خدمت شما ابتدا عرض کردم، تورم کاستپوش، اینجا اتفاق خواهد افتاد. یعنی برخی از کارگاه‌ها در خودشون رو می‌بندن، برخی از افرادی که بنا هست تولید بکنند جلوی ایجاد واحدهای جدید رو می‌گیرند. پس این مسئله میتونه خیلی مسئله مضری باشه. راه کنترل تورم افزایش مالیات در کوتاه مدت نیست. یا مثلا طرح‌های فضایی مثلا مولدسازی، ما مثلا دستگاه مولدسازی نداریم در کشور. در ترکیه چیز حدود 5000 نفر فقط کارمندان دستگاه مدیریت دارایی هستند، در ایران زیر 100 نفر هستند. حتی بنزه کافی نیرو ندارن که ثبت بکنن دارایی‌های دولت رو. یعنی بعضی وقتا شما نمی‌دونم شنیدید یا نه، زمین‌خواری خیلی در کشور ما باب هست. هم زمین‌خواری باب هست، هم انواع اختلاس از اموال دولتی باب هست. چرا؟ حتی ثبت نشده، چون بنزه کافی نیرو ندارن که ثبت کنن. بعد فرد میاد میگوید مثلا 50000 میلیارد تومان رو یا 10000 میلیارد تومان رو ما از محل مولدسازی فروش دارایی‌ها تامین کنیم. اینها بیشتر طرح‌های فضایی است. ما از طرح‌های فضایی خیلی صدمه دیدیم، از افرادی که روی زمین سر نمی‌کنن، در داخل توهم و تخیل هستند، حالا به هر دلیلی. نکته آخری که من خواهم خدمت شما عرض کنم، بهترین روش کنترل تورم لغو مجوزها و لغو انحصارات است. همان جهش تولیدی که عنوان شد، این بهترین روش کنترل تورم. اصلا اگر سیاست گذاری پولی هم انجام ندهیم، سیاست گذاری بودجه هم اصلاح نکنیم، همین که ما بتوانیم نرخ رشد تولید ناخالص ملی و نرخ رشد تامین سرمایه و نرخ رشد تشکیل سرمایه، نرخ رشد تشکیل سرمایه ما از 1390 تا امروز دهمین سالی است که نرخ رشد تشکیل سرمایه در ایران منفی است و به کمتر از استهلاک رسیده. این یعنی شرایط شوروی. شوروی هم دقیقاً این مسئله پیش اومد. یعنی ما اگر 10 سال دیگه بگذره، همین ساختمان های امروز هم نخواهیم داشت، همین راه های امروز هم نخواهیم داشت. یعنی به فاجعه منجر خواهد شد. چه تحریم باشیم چه تحریم نباشیم، راهکارهایی وجود داره برای اینکه تولید افزایش پیدا کنه. مهمترین مانع تولید در کشور ما مجوزها هستند. مثلا 14 سال مجوز کارگزاری در کشور داده نشد و باعث شد همین تبعیض در کارگزاری، مثلا با ما مثلا تبعیض در اعطای مجوز شرکت های فعال در بازار سرمایه، موجب شد که بازار سرمایه صدمه ببینه. متاسفانه در تمام بخش اقتصادی متاسفانه ما این انحصارات رو می‌بینیم. این جلوگیری از جهش تولید رو می‌بینیم. تعداد پزشکان ما نسبت به متوسط جهانی بسیار پایین تره، تعداد وکلای ما بسیار پایین تره، دریافت مجوزهای کشاورزی، دریافت مجوزهای تولیدی بسیار شاق، مشکل، خسارت بار، آزادی اقتصادی وجود نداره. کسب و کار، شعار تسهیل کسب و کار میدهیم، در عمل هر روز یک مانع جدید ایجاد میکنیم. من یه مثال میزنم و عرض خودم رو خاتمه میدم. ببینید، یک تعداد زیادی از افراد به درستی عنوان میکردن که مجوز نباید اصلا قیمت داشته باشد. اگر کسی صلاحیت داره باید مجوز بگیره، صلاحیت نداره مجوز نگیره. اینکه یه فرد صلاحیت داشته باشه مجوز بگیره بعد این مجوز خودشو به کس دیگری بفروشه، این عجیبه. یعنی به کسی که صلاحیت نداشته مجوزشو فروخته، یعنی مبنای صلاحیت در واقع پول هست. خب در این میان مثلا مجوزهای کارگزاری، قیمت مجوزهای کارگزاری به حدود 100 میلیارد تومان رسیده بود. خب خیلی خیلی واقعا مشکل زا هست. اما از اون طرف ریاست هیئت مقررات زدایی اعلام کرد که شرایط اعطای مجوز کارگزاری باید تغییر کنه. وقتی شرایط تغییر کرد، از کارگزاران محترم دعوت شد که بیان راهکار ارائه بدن. اون مجوزی که قبلا ساده تر اعطا می شد و 14 سال بود اصلا به هیچ کس مجوز داده نشده بود، حالا شرایط رو به نحوی تغییر دادن که حداقل سرمایه احداث یک کارگزاری رو به 200 میلیارد تومان افزایش دادن. دقیق فرمایید، بازار آزاد اون زمان 100 میلیارد تومان دریافت میکرد که مجوز اعطا بشود. حالا که رسید دست بخش دولتی، نه فقط تسهیل نشده، به اسم مقررات زدایی، به اسم اصل 44، به اسم جهش تولید، حداقل سرمایه از 100 میلیارد، فرد قبلا میتونه 100 میلیارد تومان بده مجوز رو خریداری کنه، الان باید 200 میلیارد تومان بذاره آیا مجوز رو بگیرد یا نگیرد. خب این در تمام شؤون اقتصادی ما متاسفانه حاکم بوده. پس بنابراین اگر تولید تسهیل بشود و راه بیفتد، امید هست که ما بتوانیم تورم رو کنترل کنیم. اگر در زمینه تسهیل تولید دچار مشکل باشیم، راه به جایی نخواهیم برد. خیلی سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
خیلی متشکرم، ممنونم، خیلی لطف کردید که به پادکست ما اومدید. شما نکاتی رو برای مواجهه با مسئله تورم در ایران فرمودید و به نظر میرسه که جا داره بیشتر به این نکات بپردازیم و اونها رو در واقع با جزئیات بیشتری شرح بدیم. باشد که بتوانیم اثر مثبتی بر وضعیت فعلی اقتصاد و جامعهمون بذاریم. خیلی ممنونم از شما، تا یک برنامه دیگه همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.